پنجم اسفند ماه 92 درس اصول.
پس اگر اولی مجزی است دومی هم میتوند مجزی باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدماتی را که آقای آخوند در بحث امر به شیء مقتضی از فساد است یا نه طرح فرمودن متعرض می شده. چهار تاشو تا حالا خدمت شما عرض کردیم. می رسیم به مورد پنجم، تفسیر و معنا و مراد از معامله هست. آقای آخوند بعد از این که معنای صحت و فساد رو این می کنند که صحت و صحت اثری است که مترقب از شیء است، اگر اثری که مترقب از شیء است برش بار بشود اون فعل اون عمل اون شیء صحیحه، اگر اثری که برش مترقب است بار نشود فاسد. بعد از اینکه صحت و فساد را اینجور معنا میکنند میفرمایند که مراد از معامله هر چیزی است که قابل اتصاف به صحت و فساد باشد. هر چرا که شما بتوانید که بهش بگید که قابل اتصاف به صحت و فساده، این داخله در معاملاته و البته خارج از عبادات هم باشد. عبادت به معنا اون چه که قصد قربت درش معتبره. بنابراین آقای آخوند مراد از معامله رو عقود نگرفته، عقود و ایقاعات هم نگرفته، مراد از معامله را اعم گرفته است. ما یقابل العباده و ما یتصف به صحت و الفساد. اونی که صحیح هست بهش بگم این اطلاق که صحیح یا فاسد برش اطلاق بشه و بار بشه. و لذا می فرمایند که اگر یه چیزی باشد اصلا اثری نداشته باشه، هیچ اثر نداره، یا اثر دارد اما اثر همیشه برش بار می شد، یعنی اثر ملازم با اوست دائما، می فرمایند اینا در محل نزاع داخل نمی شد. خب مثلا اون چیزی که همواره اثر دارد داستان ملاقات شیئی است با نجاست، یا ملاقات شیء است مثلا با آب کور که موجب طهارتش میشه. خب هر وقت شیئی با نجاست ملاقات کند نجس میشد. هاکذا هر وقت شیء متنجس با آب کور برخورد کند که ازاله نجاست بشد لا محاله پاک بشد. توجه می‌فرمایید اینا اثر ازش قابل تفکیک نیست. در این موارد این ملاقات با تها با آب کور یا ملاقات با نجاست این به منزله علت تامه برای حصول اثره. یا فرض بفرمایید هر جا که اتلافی باشد زمان تحقق دارد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. هر جا اتلاف باشد زمان تحقق دارد. پس ما از اینا بحث نمی کنیم چون اینا قابل تفکیک نیست، قابل جدایی اثرش نیست. پس تنها چیزی که آقای آخوند خارج میکنند سلام اون چیزی است که یا اثر اصلا نداشته باشد، یا اگر اثر دارد اصلا قابل جدا شدن از شیء نباشد. اثر همواره ملازم است مثل اتلاف و زمان. هرگاه اتلافی باشد زمان هست، نمیشد اتلاف باشه زمان نباشه. بفرمایید که هرگاه ملاقات شیء با نجاست باشد شیء متنجس میشه، نمیشد یه جایی که متنجس نشود. هرگاه ملاقات شیء متنجس با آب کر باشد و نجاست برطرف بشود، شیء پاک میشد. اینا اثرهایی است که لازمه و قابل تفکیک نیست. اینا از محل نزاع در معاملات خارج میمونند. پس رو فرمایش آقای آخوند شد هر آن چه که قابل اتصاف به صحت و فساد باشد. این میشه معنای معامله. میخواد عقد باشه، میخواد ایقا باشد، میخواد غیر اینا باشد. و لذا میفرماید مثلا تهجیر یا حیازت. تهجیر که یه حق اولویت میارد برای او کسی که زمین موات را تهجیر کرده است، یا حیازت اشیایی که در طبیعت است و مباهه، اگر کسی حیازت بکنه مالکیت براش میارد. آقای آخوند میفرماد اینا هم داخل در محل نزاعه. اگر شارع از یه تهجیری نهی کرد، خب داخله در محل نزاعه. خب یعنی این تهجیر این اولویت برای تو نمیارد، اگر نهی را چه بدانید مقتضی فساد بگیرید. اگر از یه حیازتی نهی کرد، گفت این جنگل ها را حق نداری که ازش چیزی برداری، یا این حیوان خاص را در طبیعت حق حیازت و گرفتن و شکارش را نداری. توجه می‌فرمایید؟ یک جنگلیست داره منقرض میشد نهی کرد، یه حیوانیست داره منقرض میشد نهی کرد، خب اینام داخله دیگه. اون حیازت ملکیت نمیارد، اون تهجیرم حق چی؟ اولویت نمیارد. توجه فرمودید؟ این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای ناینی اشکال داره. یا آقا کی تالا توهم کرده است که اگر شارع از یک تهجیری نهی بکند، این تهجیر فاسد خواهد بود؟ توجه می‌فرمایید؟ یعنی آقای ناینی این قسم اخیر که تهجیر و حیازت باشد، این را خارج می‌داند از محل نزاع و میگه این فرمایش تمام نیست. خب چه باید گفت؟ حالا عرض می‌کنیم که جواب آقای ناینی رو چه باید داد.
که تهجیر فاسد است، یعنی کلش این هست، یعنی اثر نفعی
داره. بله دیگه. خب ولذا آقای آخون همین رو میگه دیگه. میگه معامله یعنی اون شیئی که اثری دارد، اگر اثر صحیح باشد و مترتب بشود معامله صحیح است، اگر اثر مترتب نشد اون اثر مترقب فاسد است. ولذا هرچی که داخل این قرار بگیرد که اثر برش مترتب بشود یا نشود، داخل در معاملاته. میخواد عقد باشد، میخواد ایقا باشد، میخواد مثل تهجیر و حیازت باشد. تهجیر و حیازت نه عقده نه ایقاه، اما اینا هم اثر دارد. اگر اینا هم داخل در محل نزاست و داخل در معاملات. حالا عرض بکنم بازم فرمایش آقای ناینی رو تقریبا. بنابراین به عبارت اخرى، آقای آخوند معامله را عام گرفت، یعنی نه معامله را مختص کرد به عقود. این یه قول میگن معامله یعنی عقد. نه مختص کرد به عقود و ایقاعات، بلکه میگن مراد معامله در مقابل عبادت است، یعنی هر فعلی که قصد قربت در آن معتبر نیست. هر فعلی که قصد قربت درش معتبر نباشد و یه قید دارد، اثری داشته باشد که این اثر ربما مترتب می شود ربما مترتب نمی شود. اگر فعل صحیحاً اتیان بشد، اثر مترقب بار میشد. اگر فعل فاسدن اتیان بشود اثر مترقب بار نمیشود. میگه مراد از معامله اینه. خب بنابراین رو فرمایش آقای آخوند زب هم داخل میشد در معاملات، چون زب قصد قربت درش معتبر نیست و اثر دارد. اگر زب صحیحاً واقع بشد حیوان تزکیه میشد، اگر صحیحاً واقع نشود حیوان چه میشد؟ میته میشد. توجه میکنم. ها کذا سید، سید حیوانات به همین کیفه داخل در محل نزاع میشد، چون سید حیوانات که قصد قربت درش معتبر نیست اثر هم دارد. سید موجب تزکیه حیوانه.
نه
بسم الله که بسم الله است، قصد قربت نیست. قصد قربت نه که متقربا الالله انجامش بدی. بسم الله، بسم الله گفتن قصد قربت در جماع هم مستحب است. بسم الله گفتن قصد قربت که نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین صید حیوانم، صید حیوان قصد قربت درش معتبر نیست و اثرم دارد. اثرش این است که اگر حیوانی که شما صید کرده اید در عملیه صید تلف شد، حکم به چه می شود؟ حکم به تزکیهش می شود. حیوان گوشتش حلال. توجه می فرمایید؟ اگر حیوانی که تیری که انداختید به طرف شکار، تا رسیدید بالا سر شکار، شکار چه؟ مرده بود. حیوان تزکیه است، میتونید گوشتش استفاده کنید، پوستش استفاده کنید. پس صید اثر دارد. و البته اگر صید صحیحاً واقع بشود اثرش بار میشه. اگر صید صحیحاً واقع نشود خب اثرش بار نمیشه. پس رو فرمایش آقای آخون ذبح و صیدم داخل میشه. فقط آقای آخون یه مورد رو خارج میکنه، میگه اون جایی که اثر همیشه ملازمه، اثر لا ینفک از شیعه، اون جایی که اثر لا ینفک نه اون داخل در نزاعی ما نمیشه، چون دیگه صحیح و فاسد نداره. شما در آب کر وقتی دست نجست رو زدی، وقتی لباس نجست رو زدی، ظرف نجست رو زدی، پاک میشه، خلاص، این دیگه صحیح و فاسد نداره. مال غیر رو که تلف کردی ضامنی، این دیگه اتلاف صحیح و اتلاف فاسد نداره. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس اون مواردی که اثر قابل تفکیک نیست از شی، اثر همواره ملازمه به شی است، مثل داستان طهارت، مثل داستان نجاست، مثل داستان بفرمایید اتلاف که زمان برش بار میشد، اینا میفرماد که آقای آخوند بله اینا داخل نیست. این فرمایش آقای آخوند. پس آقای آخوند عبادت را فرمود، میخواد عبادت ذاتی باشد، میخواد عبادت غیر ذاتی باشد، داخل در محل نزاع است. معامله را هم اینجور معنا کرد. آقای نائینی مطلب را عکسش کرد. آقای نائینی نسبت به عبادات میگه این داستان غسل صبح که بعد شما لباس دو دست دو ظرف دو به آب کر میشوری که پاک بشد، میفرماد اینم داخل در عبادات، داخل در عبادات در محل نزاع. میگه چجوری داخله؟ به جهت اینکه این لباس شستن من صلاحیت تقرب دارد، من میتونم قصد قربت درش بکنم یا نه؟ میشه. خدایا من این لباسامو میشورم پاک بشه تا توش نماز بخونم، درست شد؟ دستمو آب میکشم که پاک باشد که وقت نماز نمازمو دور بخونم. پس این عمل صلاحیت تقرب دارد، عبادت نیست که تقرب شرطش باشد، اما صلاحیت تقرب دارد. شما میتوانید در انجامش قصد تقرب بکنید. حالا اگر شارع اومد و از این نهی کرد، شارع اگر ازش نهی کرد گفت آقا لباس دو تو این حوض آب نکش، میگه خب اینم داخله در محل نزاست، اگر نهی در عبادت موجب فساد باشد، بعد از نهی شارع دیگه شما قصد تقرب نمیتونید بکنید، درست شد؟
که خودش عبادت
نبود. بله خیلی خب، میگرد عبادت اینجا یه معنای وسیعی داره. شارع که نهی کرد دیگه نمیتونی قصد تقرب بکنی. شارع گفت آقا سر این حوض لباس نشو، اگه رفتی شستی به قصد تقرب، قصد تقرب دیگه ازت متمشی نمیشه. گفت نشو، تعجب میفرمون. ولذا آقای نائینی این را هم داخل میگیره، توجه می‌فرمایید، در عبادات آقای آخوند اینو داخله در عبادات که نمی‌دونند، داخله در معاملاتش هم نمی‌دونند. خب آقای نائینی این مورد را داخل گرفت در عبادات، می‌فرماید این مورد داخله در عبادات در محل بحث ماست، توجه می‌فرمایید، و در معاملات آقای نائینی چرا اختیار میکند؟ در معاملات آقای نائینی قول دوم را اختیار میکند، یعنی میگه معامله در بحث ما عبارت است از عقود و ایقابات، هرچه که عقد باشد یا ایقا باشه اون معامله است. از عقد و ایقا اگر بیرون رفتی میرد دیگه در عبادات.
حتی ایازا
بله در باب تهجیر و حیازت میگه داخل نیست، میگه اینام اشیایی است که قابل تفکیک نیست، میشه این بخاری شمکش بسید. بله اینا هم میگه داخل نیست در معاملات. آقای آخوند داخله در معاملات کرد مثل حیازت را و مثل تهجیر را، آقای نائینی نه، میگه خارجه. معامله فقط عقد و ایقاه، حیازت و تهجیر که عقد و ایقا نیست، این خارج از معاملاته. خب این نزاعی بین آقای آخوند و بین مرحوم آقای نائینی، چه کنیم؟ یعنی چی؟ الان ثمره ای نه دیگه، فقط به ما میخوام ببینیم معنای عبادت اینجا چیه، معنای معامله اینجا چیه، سن نتیجهش همین. آقای آخوند معامله را میگن چیه؟ میگن که هرچه که غیر عبادی باشد و اثر داشته باشد. آقای نائینی میگه نه این نیست به این گشادی، معناش عقود و ایقاعات. آقای آخوند عبادت را می‌فرماد عبادت اون چیزی است که یا صلاحیت ذاتی عبادت داشته باشه مثل سجود، یا عبادت جعلی باشد که شارع جعل کرده مثل بفرمایید صلات و صوم و زکات و خمس و اینا، اینا عبادت مجعول شرعی است، درست شد؟ آقای نائینی در عبادات داخل کرد چیا؟ داخل کرد غسل صبح رو هم داخله در عبادتش کرد، گفت غسل صبح هم داخله در عبادت. ظاهر این است که ما اگر صحت را به معنا تمامیت بگیریم، توجه می‌کنید؟ خب اگر کسی غسل صوبش رو کرد اثر برش مترتب میشد و اون غسل اثرش طهارت شیء است. درست شد؟ لیکن در غسل صبح قصد تقرب شرط نیست. بنابراین اگر کسی به آب قصبی حمام، شما که دیگه نرفتین حمام عمومی، ما که بله میرفتیم، نوشته بود تو حمام عمومی که لطفاً لباس نشورید، راضی نیستم صاحب حمام. خب طرف میرفت لباساش هم میشست، لباسش هم نجس بود، تطهیر میکرد و میامد بیرون. الان این لباسی که خب راضی نیست دیگه، گفته راضی نیست، یعنی آبی که برای این مصرف کردی من رضایت ندارم، قصد. الان با این عدم رضایت حمامی غسل صوب کرده، لباس متنجسش آیا تطهیر شده یا نشده؟
شده.
با فرض کنید این آب حوض تو این بفرمایید که مکان مالی ما، به شما گفتم آقا لباس دا تو آب حوضی ما نشور، من راضی نیستم، شما آمدی به این آب قصبی لباست رو تطهیر کردی، آیا تطهیر حاصل می شود؟ حاصل می شود. لباست اون پاک شده؟ پاک شده. برداشتی با این لباسی که به آب قصبی تطهیر کردی؟ برداشتی لباس رو پوشیدی، نماز خوندی، نمازت درسته یا نه؟
درسته.
خب اما اگر شما آمده بودید و ساتری قصبی برداشته بود، الان یه تیکه پارچه هست اینجا، ساتر میشه به عنوان یه لونگ شما ببندید، شما تابستونم هست، این پارچه هم مالی منه، گفتم آقا دست به این پارچه نزد، شما آمدی راضی نیست، شما آمدی پارچه رو برداشتی به صورت لنگ بسی به نحو ساتر و وایسادی نماز خوندی، نمازت چیه؟ صحیحه؟ خب چه فرق است بین این ساتر قصبی و بین اون لباسی که شما به آب قصبی تطهیرش کردی؟ چرا اونجا میگوی نماز صحیحه، اینجا میگوی این ساتر قصبی است نماز باطل؟ فرقش چیه؟
این معیت
اینه این لباس لباستون با لباس عبادت میکنید دیگه. فرقش چیست؟ فرقش این است که توجه میفرمایید، لذا اگر با لباس قصبی نماز خوندی یا طواف کردی باطل، اما اگر به آب قصبی لباست رو تطهیر کردی باش نماز خوندی یا طواف کردی صحیحه. خب ولو معصیت کردی، ولو حمامی رو ضامنی، باید بری رضایتش رو تحصیل کنی. و آقا من 5 تا تیک لباس شستم، باب تو این 5 تا تیک چندی باید بدم شما راضی باشی؟ توجه میکنم ها، میگه اینقدر بده، پولشو بهش بدن تا ضامن هستی، اما لباست پاک شده، نمازم توش بخونی صحیح. فرق بین این دوتا چیست؟ فرقش این است که غسل قید صلات نیست، بلکه اونی که بر غسل مترتب می شود که طهارت باشد، طهارت صبح، او قید صلات و طوافه. توجه می فرمایید؟ خب و لذا وقتی که غسل شما قصبی شد، او طهارت شما قصبی نیست، اون طهارت حاصل شده و نماز شما در لباس طاهر و طوافتون در ثوب طاهر واقع شده و صحیحه. اما داستان ساتر، ساتر قید صلات، صلات شما باید ساترن للعوره واقع بشه، اگر ساتر عورت نباشد صلاتش کال داره. ولذا پارچه قصبی رو هم ما ساتر حساب کردیم که ستر بکند عورت رو. بنابراین وقتی که ساتر قصبی باشد این ترخیص در تطبیق نداره. شارع میگه با هر چی میخواهی ستر عورت کن وایس و نماز بخون. از اون بر نهی از قصب کرده، یعنی ساتر شما مقصود نباشد. ترخیص در تطبیق در ساتر قصبی نداری، مثل داستانه چی؟ مثل داستانه نماز و مکان قصبی. در مکان قصبی میگفتیم وقتی شارع میگه لا تقصب، یا آقا جون نماز دو برو هر جا میخوایی، اما در مکانی که مباح باشد. در مکانی که مباح نیست حق نداری نماز بخونی. این جام میشه برو ستر عورت بکن و نماز بخون، لکن ساتر شما نباید قصبی باشد. ترخیص در تطبیق در ساتر قصبی نداری و لذا با هم فرق کرد. درست شد؟ خب این قلد از کجا میگن که اگر به آب قصبی کسی صوب خودش رو تطهیر کرد پاک میشه؟ یا مثال دیگر، شما حیوانی رو ذبح کردید به چاقوی قصبی، قصاب گفت چاقو منو دست نزن، شما اعتنا نکردید، چاقو قصابه رو برداشتی حیوان رو ذبحش کردی، پس چاقو قصبی است، لکن حیوان رو صحیحا ذبح کرد، رو به قبله و همه شرایط مراعات شد. خب میگد این قلت از کجا میگن اگر آب قصبی باشد یا چاقو قصبی باشد طهارت بر صبح و تزکیه بر حیوان بار شده، در حالی که شارع نهی میکنه؟ میگه حالا که این آب قصبیش لباس دو باش نشود، چاقو قصبیست حیوان رو باش زیب نکن، از کجا شما میگون اثر بار میشن؟ جواب، شارع امر کرده به غسل ثیاب که برو لباس دو بشور از نجاست. این ارشاد به نجاست ثیاب است و ارشاد به مطهر بودن غسل است که غسل مطهر است. خب امر ارشادی درش طلب نیست، ارشاد اخبار توجه می‌فرمایید. ارشاد و اخبار با نهی منافات چی؟ نداره. شما میتونی کسی رو ارشاد بکنی، خبر بدی، بعدم بگوی این کارو نکن. میگوی که آه اگر کسی بفرمایید که بله روغن زیتون مصرف کند، روغن زیتون ملین است، بعدم بهش میگوی روغن زیتون نخوری یا خب، و اون رفت خور، خب روغن زیتون اثر خودشو میبخشه. اگر شما اخباردون صحیح باشد ولو بهش بگوی نخور و او رفت خورد، اثر خودش رو داره. بنابراین ارشاد و اخبار با نهی با هم منافات نداره. نهی از ایجاده، میگوی نخور، اما اگه خورد ملین میشد براش دیگه. در جمعه شما به آب قصبی به چاقوی قصبی شارع میگه تصرف نکن، اما اگر کرد گناه قصبشو گناه تصرفش پاش نمیشته میشد، اما لباسش اثر بار میشد پاک میشد. توجه میفهمون؟ حیوان رو تزکیه کرده، حیوان حلاله. خب بنابراین فرق پیدا کرد با داستان ساتره در صلات. اونجا ساتره در صلات قید صلات و توافه، وقتی قید شد ترخیص در تطبیق در قصب ندارد. باز لا یقال خیلی خوب، امر امر ارشادی است. بیای بگوی آقا در سطرم امرش ارشادی بگیری. بگوی آقا سطرم امرش ارشادی است. شاره میگه اذا سلیت، مثلا اذا سلیت فستر عورتک، درست شد؟ خب اونجا هم بگوی اینها سطر ارشاده. ارشاده به چیست؟ ارشاده به شرطیت سطر عورت است. خب چرا اینجا میگوی پس باطله؟ اگر ساتر قصبی شد اون دو جا ذبح و طهارت رو میگفتیم، نه آب قصبی شد، چاقو قصبی شد، اثر بار میشد. اینجا بیایم امر به ساعت رو ارشاد بگیریم، ارشاد به شرطیت ساتر برای چی؟ برای صلاح. میگم بله اشکالی نداره، اینجا هم ارشاده، ارشاده به شرطیته، اما مرشدون الیهش فرق میکنه. هر دو ارشاد، مرشدون الیه با هم تفاوت داره. در قسل و ذبح مرشدون الیه حصول اثر که طهارت و تزکیه باشه، اما در ستر صلاتی مرشدون الی ستر چیست؟ مرشدون الی ستر صلاتی است. وقتی شارع میگه استر عورتک فی الصلات، این مرشدون الی ستر صلاتی است، یعنی ستری است که شارع آن را اخذ در صلات کرد. خب وقتی شارع اون رو اخذ در صلات کرده است، شارع منهی عنه را در مأمور به میتوند اخذ کنه؟ نمیتوند اخذش کنه. نمیتوند شارع به شما یه امری بکنه؟ تو این امری که به شما کرده دوتا گناه توش باشه، چون از گناه نهی کرده. چجور میتوند بگه این فعل را انجام بده؟ دو لنگه ای از این فعل، دو قسمتش، دو جزئش گناه باشد، درست شد؟ نمیتواند شارع اون چیزی که منهیون انهه در مأمورون به خودش اخذ کند، نمیشد که. توجه فرمودی؟ و لذا شارع گفته لا تقصد، قصب نهی ازش شده. حالا شما بیای با ساتر قصبی نماز بخونی منهیون و بگد نماز درسته، منهیون ان اخذ شده است در مأمورون به، و این نمیشد که منهیون ان در مأمورون به اخذ بشه. سرش این است که منهیون ان در مأمورون به قابل اخذ نیست، و لذا با اینکه هر دو ارشاده مرشدون الیهش فرق میکنه، ولذا حکم اینا با هم تفاوت داره. بنابر این فرمایش آقای نائینی تمام نمیشد که آقای نائینی داستان غسل صبح رو هم داخله در چه کرد؟ داخله در عبادات کرد. نه، این تمام نیست. هاکذا او فرمایش آقای نائینی هم که تهجیر و حیازت رو خارج از معاملات کرد که آقای آخون داخل کرده بود، این فرمایششون هم تمام نیست، درست شد؟ خب مرحوم آقای آشپند حسین بر تعریف معامله آخوند یه اشکالی داره. پس تا اینجا از آقای آخوند دفاع کرد، اشکال آقای نائینی را هم بر عبادت هم بر معامله آقای آخوند نپذیرفت. بیام سر مرحوم آقای آشمند حسین. مرحوم آقای آشمند حسین اونجایی که آقای آخوند می‌فرمایند معاملات اعم از عقود و ایقاعات هر چیزی است که اثر مترتبی داشته باشد، آقای هاشمند حسینم میفرمایند که نه، معامله فقط عقود و ایقاعات. مثل آقای لاینی، آقای لاینی هم میگه فقط عقود و ایقاعات. ایشون هم میگه معامله فقط عقود و ایقاعات. معامله تو بحث ما با تو عنوان نزاع که حل الامر بر شی یقتضی فساده، این شی که عبادت و معامله هست، معامله اینجا را مرحوم آقای هاشمند حسین هم میفرمایند فقط عقود و ایقاعات. بله، غسل صوب که اثر مترقب بر آن طهارته، آقای هاشمند حسین موافقت میکنند که این در محل کلام داخل نمیشه که آقای آخوندم خارجش کرد. اما معاملات را میفرمایند عقود و ایقاعاته. چرا؟ چون میگن معامله تسبب به مسبب شرعی است. توجه میفرمایید؟ چه میخواد بگن آقای هاشمند حسین؟ آقای هاشمند حسین معامله را اینجور تعریف میکنن، میگه عقد و ایقاع. چرا؟ چون شارع برای معاملات یک سببی قرار داده. چجوری؟ بفرمایید که این کتاب که مال من است منتقل به شما پیدا میکنه، انتقال به شما، سببش این است که من عقد بیع رو با شما بخونم. وقتی گفتم بیع تو که شما هم گفتی قبل تو، رد سمن و مسمنم شد، معامله میشد صحیح. درست شد؟ خب این جعل سببیت رو که کرده است؟ شاره. میگه شاره این عقد بیع را سبب نقل و انتقال قرار داد. من و شما دو طرف معامله به خاطر اینکه برسیم به اون سببی که شارع قرار داده، ما باید تسبیب کنیم، سبب سازی کنیم. سبب سازیمون به عقد بیع رو ایجاد میکنیم. عقد بیع رو که ما ایجاد کردیم، این تسبیب ماست که با عقد بیع میرسیم به اون چیزی که شارع سبب نقل و انتقال قرار داد. سبب نقل و انتقال، وقتی رسیدیم به اون چیزی که شارع سبب نقل و انتقال قرار داده است، نقل و انتقال حاصل میشه. در عقد نکاح زوجیت به عقد حاصل میشه. زن و مرد با خوندن عقد نکاح تسبیب میکنن به سببی که شارع اون رو قرار داده است برای حلیت این زن و مرد به هم. میرسونن خودشونو به اون سبب، تسبیب سبب میکنن. به اون سبب که رسیدن، شارع اون سبب را برای حلیت قرار داده است. میفرمان وقتی اینجور شد در معاملات، داستان داستان تسبیب، یه سببیتی هست، سببیتش هم شرعیه است، شارع جل کرده. شما در عقود و ایقاعات به وسیله عقد یا به وسیله ایقاع میرسی به اون سبب شرعی که شارع جل کرده، اینو مثل یه نردبان قرار میدی که برسی به اون سببیت. این از این عقد یه نردبانی میسازی، تسبیب میکنی که برسی به اون عقد. به اون عقد که رسیدی، به اون ایقاع که رسیدی، شارع بر اون عقد و ایقاع اثر قرار داده. این میشه معامله. توجه فرمودید؟ بنابراین تو تحجیر، تو حیازت، در بفرمایید چی؟ در غسل صبح، در بفرمایید که ذبح، این سببیت نیست. بنابراین اینا خارج میشه از محل نزاع در معاملات. محل نظام میشد اون عقد یا ایقایی که شما اون عقد و ایقا رو تسبیب قرار میدید که برسید به اون سببیت شرعیه که شارع جعل کرده. و لذا میفرمان فقط اون حسر است معاملات به عقود و ایقا. جوابش پر واضح هست. اینایی که فرمودند اما اشبه و شی بود به اینکه چیزی رو ببافند. توجه می‌فرمایید ما تو بحث معاملات تسبیب نداریم. مالک نمیخواد برسد به سببیت شرعیه ملکیت. آقا این کتاب مالی منه، ملک من است، من ملکیت خودم رو واگذار میکنم به شما در مقابل این ثمنی که میگیرم. تمامش شما هم ثمنی که ملک ده در مقابل کتاب واگذاره به من میکنیم. این که ما میخواییم تسبیب بکنیم به یک سببیت شرعیه ای و شارع میاد جعل ملکیت میکنن، و اصلا اینقدر اغلایی در دنیا هستن اصلا شارعی قبول نداره. اونا معامله نمی کنه، اونا معامله می کنه. ملکیت خودش رو منتقلی به شما می کنه، نه ملکیت شرعیه را، نه ملکیتی که شارع جعل می کنه. یا آی کتاب مالی منه، من اینی که مال خودم ایسا به شما منتقل می کنم. تمومش. بله شارع این نقل و انتقالی رو که آهان بایه و مشتری انجام داده اند رب ما امضا میکنه. اگر امضا کرد میگه صحیحه، رب ما امضا نمیکنه. درست شد؟ مثلا معامله ربویه، معامله در خمر خنزیره، خب مواردی رو که شارع امضا نمی‌کنه میگه معامله باطل. ترجمه می‌فهمم شارع یه حق امضا داره که یا امضا می‌کند یا نه. داستان تسبیب و سببیت شرعیه و این عقد مقدمه رسیدن به اون سببیت شرعیه است و لذا معامله باید عقد و ایقا داشته باشد تا شما برسی به اون سببیت شرعیه. و توجه می‌فرمایید فرمودن اینا را اما دلیلی برش اقامه نشده. یک بله یک اموری رو به اونی که هست این است که آقا بایه مالی ملکیت خودش دارد به شما انتقال میده، کاری به ملکیت شرعیه و این حرفا نداره. زنه وقتی میگد زوجتو که نفسی دارد نفس خودش رو به شما تزویج میکنه. حالا شارع یه وقت این تزویج رو امضا میکنه، یه وقت میگد نه این زن در عده است، این زن ذات بله، تزویجش باطله. توجه میفهم؟ یا این زن خواهر زنی شماست نمیشه تزویجش کنی، یا خواهر رضایی شماست نمیشه تزویجش کنی. توجه میکنه؟ اونا حسابش جداست. اون زن خودش دارد نفس خودش رو به شما تزویج میکنه. شارع این تزویج رو امضا کرد اثر بار میشد، امضا نکرد اثر بار نمیشد. توجه میفرمایید؟ پس داستان تسبیب و بفرمایید اینا ظاهرن که فرموده اند وجهی نداره. پس اجازه بدید. پس چه بگم؟ پس میگم آقا نتیجه مراد از عبادات همونی که آقای آخون فرمود میتواند عبادت ذاتی باشد مثل سجود، میتواند عبادت عرضی باشد یعنی اون چیزی که قصد قربت درش دخیل است. ما یه چیز دیگه هم اضافه میکنیم، میگم آقای آخون حتی اگر شیئی قصد قربت درش دخیل نباشد، خب مثل جهزو موتاکم، امر به تجهیز، تجهیز میت غسل است و حنوت است و کفن است و دف و نماز. و نمازش با غسلش قصد قربت میخواد، توجه میفهمون؟ اما آیا تکفین کردن میت هم قصد قربت میخواد؟ دفن میت قصد قربت میخواد؟ نمیخواد دیگه. میرن مردشون رو یه جا دفن میکنن که بله یه مبلغ زیادی هم پول میدن بابت دفن اونجا، برای اینکه بگن ما مردمون اونجا خاک کرد. قصد قربت لازم نیست در دفن. در کفن هم معلوم نیست قصد قربت لازم باشه. ولذا یکی میاد متصدی کفن میشد، یه کفن گران قیمت هم به میت میپوشونه که بگد بله ما ایناییم که مردمون و بابامون رو تو کفن فلان مبلغی کفن کردیم. ترجمه با اشکال نه. خب ما میگم آقا، یعنی اینا دیگه آقای آخون نداره، میگم این مثل جهز و موتا کمم داخله در عبادت اینجا. اینجا با این که قصد قربت درش معتبر نیست. ولذا اگر دفن در زمین غصبی شد، رفتن یه جا دفن کردن، این زمین مالی مردم بود، صاحب زمین گفت اینجا دفن نکنیم مال منه، راضی هم نیست، میگه من راضی نیستم مرده دونه اینجا خاک کرد، توجه فرمونی؟ فیما بعدم راضی، اگه بعد رفتن رضایتش تحصیل کردن گفت باشه اشکالی نبود. اما اگر گفت نه راضی نیستم مرده دونه تو زمینی من خاک کردیم چیکار، برای چی باید بکنن؟ دفن صحیح نیست، باید منتقلش کنن، باید ببرنش جایی، باید نبش قبر کنن، جنازه رو درارن منتقل کنن جای دیگه. چرا؟ چون دفن صحیح نیست. وقتی میگد مرده خودتون رو دفن کنید، یعنی دفنی که شرعاً صحیحه، دفن در عرض غصبی صحیح نیست، ولی زا این میت باید جا به جا بشه. در عرض مباح جایزه، با در عرض مباح در وسط بیابون خاکش کردن مباح اشکال، اما در ملک مردم خاک کرده طرف هم اومده میگه آقا ما راضی نیستیم، یا باید تحصیل رضایت بکنه بشینن باش حرف بزنن راضیش کنه، راضیش کردن فهوه، اگر گفت من راضی نیستم باید جا به جا کنم، چون این دفن صحیحی نیست. ما میگم اینم داخله در عبادات میشه، اینم ملحق میشه، با اینکه قصد قربت ندارد کفن من یه قصبیست، درست شد؟ رفتن یه پارچه اووردن و اینا، بعد معلوم شد پارچه مال فلانی است، فلانی هم میگه من راضی نیستم ابدا، نتونستن تحصیل رضایت شو کنن، باید کفن را بهش برگردونن از نو کفن کنن، توجه میفهمم؟ پس مثل تکفین میت، مثل دفن میت که قصد قربت نمیخواد، اینم ملحقه به عبادت میشه. توجه فرمید؟ ها کذا معاملات رو همین جور که آقای آخوند عام گرفتن، از عقود و ایقاعات و تهجیر و حیازت و، توجه میفرمایید، حتی صید و ذباحه و اینا را داخل در معاملات میگیریم. و صلی الله علی محمد.
الله الله الله